لا طبعا من عندي ايه الفلاش بزنم توش میرسیم به قسمت جذاب فقه اصول که همون فهم روایاته که قسمت اصلیه و خلاصه هر که هرچی هنر داره اونجا باید و اصل کار همون است. کتاب روایت رو که الان شروع میکنه برای تراجی اولی روایت که مطمئن میکنه روایت مقبوله عمر ابن حنزله است. خب
این چجوری شد؟ نفی تله؟
نه این چیه پیدیه بشه این برای
خب درست
میرسیم به محموله عمر ابن حنزله. بحث محمود عمر حنزله یه بحث سندی داره که توش به نظر اول حدیث شروع کنیم، یه بحث دلالی میگه الاول ما رواه المشایخ الثلاثه روایت فی ذکر الاخبار المواردت فی احکام المتوازن و هی اخبار. بعد میگه هر اول ما رواه المشایخ الثلاثه، هر سبب که
شما هم پیداش کنم یه صلوات بفرستید از این
روایتی که مشایخ ثلاثه روایت کرد. مشایخ ثلاثه
محمدی
صاحب که کیا میشن؟
محمد بن یعقوب کلینی، محمد بن
علی خب سه تا میشن. منتها این سه تا تا آخر سند سه تا نیست. یعنی ادامهش وصل میشه به محمد بن عیسی، ان صفوان بن یحیی، ان داوود ابن حسین، ان عمر ابن حنزله. پس اون طبقه اول که خود اینا هستن سه تا، یعنی ادامه سند، یعنی از محمد ابن عیسی، صفوان ابن یحیی، داوود ابن حسین و عمر ابن حنزله که چهار طبقه بعدی باشن، تو هر طبقه یکی بیشتر نیست. حالا متن این هم یه خورده با هم فرق داره. تو متن روایت که رسیدیم همین تو ادامه بعد میگم که کجا نقلا اینا با هم فرق داره، نقل کلینی با صدوق با شیخ طوسی. سند کلینی رو اگر بخواییم بریم جلو که نزدیک تره، کلینی نقل میکنه از محمد بن یحیی العطار، اون یاد بگیرید محمد بن یحیی العطار استاد مرحوم کلینیه که امامی یا ثقه، اونم از محمد بن حسین که اونم ثقه است، از محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی که سره است، این اصلا اختلافی نیستن، بعد از صفوان ابن یحیی که اونم سره است، صفوان یحیی جنبان شطرمان مرمون مشاهده سرات مطمئن، و اونم نقل میکنه از داوود ابن حسین، و داوود ابن حسین هم از عمر ابن حنزله. بحث سندی این روایت مربوط میشه به این عمر ابن حنزله که عمر ابن حنزله توصیه خاص داده بود.
محمد ابن
حسین
رو
درایت داده بود محمد ابن حسن صفار. هر چقدر که بعد اون حالا اون فرق چون در نتیجه اصلا رو اگه محمد ابن حسن صفار باشه که تصیف باشه سر است، اگه محمد ابن حسین اشعری قومی باشه بازم سر است. لذا البته توی بحث خارج اینا رو بحث میکنیم، بنابراین اینجا دیگه جاش نیست چون جلوگاه بحثی از اینجا باز نمیشه، دوتاش به یک خط
میشه.
داوود ابن حسین هم ثقه است، ولی راه های وساقتش فرق میکنه. مثلا ما از طریق مقاله مشایخ ثقات توصیلش میکنه، مثلا اینکه صفوان ابن یحیی داره ازش نقل میکنه، سمانت مشاهر صفات دیگه سقه میشه. بعض از کسرت روایت توصیقش میکنم اونتا این هم نتیجه نده چون از همه راها به یه نتیجه میرسن. اونی که تو این سند اونه تو قسمت های خارج بحثاشون هست این فصل ببینید اونی که تو نتیجه سند نقشی فهم میکنه عمر ابن حنظل است که توصیق خاص نداره. سه راه برای اعتبار عمر ابن حنظل وجود داره که هر کدوم یکی از این ستا را اگر شما قبول داشته باشید سند ما میشه سند صحیحه، چون بقیه امامی و سقه بودن دیگه. راه اولی که صفوان ابن یحیی که همین تو همین سند هم هست این از مشایخ ثقاته. پنج تا حدیث از عمر ابن حنظله نقل کرده، پنج بار از عمر ابن حنظله نقل کرده و چون در عبارت عده شیخ طوسی اومده که لا یرهون و لا یرسلون الا من سره، پس معلوم میشه که این عمر ابن حنظله سره بوده چون صفوان از اون نقل کرده
مستقیم.
پنج تا حدیث مستقیم، یکیش هم همینه اینجا هم الان صفوان ابن یحیی مستقیما از عمر ابن حنظله نقل کرده.
فاصله خود
داوود اینجا داوود اینجا نه اینجا با واسطه است درست، ولی پنج تا حدیث مستقیم داره. بعد چون صفوان از طبقه اصحاب موسی کاظمه، عمر ابن حنظله اصحاب صادقه، بنابراین میتونه از هم نقل کنه پشت سر هم. اینجا داوود ابن حسین که واسطه میشه روایت اقرب میاد جلو این نقل کنه شو اشکال. خب این راجع به راه اول که راه مشایخ ثقات. حالا خود بحث مشایخ ثقات اختلافی است، موافق و مخالف داره دیگه، ما وارد اون قصه نمیشیم.
صفوان فقط منوشی
صفوان و بزرزی رو فقط شیخ گفتن، ولی ابن عمی مهی رو گلداشی هم دادن، امام ابن عمی رو میپذن دیگه. الان اونا رو نمیگیم اما اینجا نوشتم اگر کسی خواست اشکالی که مخالفین قاعده مشهد ثبات دارن و جواباش توی اینجا اومده، خلاصش اینجا اومده، تو درس رجال هم گفتم. با راه اول از بحث توسمان همزده قاعده مشهد ثباته که پنج بار صفوان ابن یحیی از عمر ابن حنظله مستقیما نقل کرده میشه سه. این راه اول این روشنه. صفوان از اون سه نفری است که لا یرهون و لا یرسلون الا ان سره. گفتم اینجا بحث این است که اونایی که همسان قبول ندارن چرا قبول ندارن، جوابش چی میشه، اینا دیگه باشه برای خدمت شما هستن بحث مفصل‌تر اگه خواستید توی جزئیاتش ببینید. راه دوم کسوت روایت اجلا و عدم و قدره فی هست. عمر ابن حنظله 145 تا روایت داره، 145 روایت از عمر ابن حنظله روایت شده، پس معلوم میشه عمر ابن حنظله کثیر روایت بوده درست؟ 145 تا روایت داره دیگه. بعد کسرت روایت داره، اجلا هم از اون نقل کنه، یکی همین صفوان ابن یحیی جنبان. شما حتی اگه مشهور ثقات هم قبول نکنید صفوان ابن یحیی قطعا از اجلا شیعه بوده. دیگر این منصور ابن حازمه، منصور ابن حازم اونم از اجلا است. نفر سوم داوود ابن حسینه که تو همین سند هم هست، این هم از اجلا است. بنابراین ولی کلمه سرقت اون معمودش گفته نشده ولی از اجلا هست. بنابراین کسرت روایت داره چون 145 تا حدیث داره. اجلایی مثل صفوان ابن یحیی، منصور ابن حازم و داوود ابن حسین هم از اون نقل کردن، قدحی هم در موردش وارد نشده. پس با راه کسرت روایت اجلا و عدم ورود قدح بی فهمید وساقت عمر ابن حنظله ثابت میشه.
مدرسه های این
اجلا یکی نبوده؟ نه، بله مدرسه ها مانه بعده، این هنوز دوره امسال ها دون مدرسه ها شکل نگرفتن.
عبر جلیل اجلا این بود که اینا
چند نفر میدونم اون زمانی که مدرسه ها ایجاد میشن، میشه مدرسه قوم، مدرسه ری، مدرسه کوفه، مدرسه بغداد، مدارس مختلف مهم و اینا دوران امام صادق و امام کاظم علیه هنوز مدارس شکل نگرفتن. مدارس شکلشون بعد از اواخر امام رضا و بعده تو اون طبقه شکل میگن. مثلا اینجا بحث مدارس توی مردم ندار.
چرا اینجا
رو اجلاتون میکنم؟ برحال یه نفر باید بیشتر باشه، چون کسرت روایت جنین این کافی نیست، به خاطر اینکه احتمال اجتهادی بودن زیاد، وقتی تعداد بگید زیاد میشه احتمال اجتهادی بودن میاد. حالا اینجا چی؟ مهم نیست. ببینید عدد کسرت روایت عدد نداره. مثلا اگر 10 تا روایت باشه همه توی یه باب باشه، این به درد نمیخوره. یا 10 تا روایت همه آخرای باب، مثلا 10 تا نقل میکنن اینا رو میذارن آخر، این به درد نمیخوره. اما 5 تا 6 تا یا 5 تا مثلا باشه از ابواب مختلف باشه و جزء روایت اول یا دوم باب قرار بگیره، این به درد نمیخوره. یعنی یه عدد نداره که سر روایت که مثلا 70 به بالا بسته به این که اینا تو یه باب هست یا تو ابواب مختلف، بعد کجای باب قرار میگن، اوائل باب یا اواخر باب، قصه متفاوت میشه. چون اعتبار کسرت روایت اجلا از باب انضمام قرائن اطمینان آور دیگه، حجهش از اونجاست. اون روایتی که اول باب قرار بگیرن اعتماد اون راوی به اون میره بالا، هرچی برن آخر باب احتمال معید آوردنش میره بالا، بنابراین معلومه میگه قبول داشته باشه. اینا توی اون اصول اطمینان نقش داره. باز همه توی یه باب باشن ممکنه در اون باب قرینه باشه، احتمال قرینه بیشتر. حالا وقتی پخش میشن تو ابواب مختلف احتمال وجود قرینه میاد پایین. مثلا یه عدد نداره که مثلا بهشون میگن آقا 70 میشه کسرت روایت، این نیست. فرق میکنه که اول باب آخر باب یه باب ابواب مختلف باشه. بعد صفحان، بعد صفحان 6 تا سودان زیاد نیست، ولی برای مجموع خوبی. پس کسرت روایت اجلا معنی مدقت. ادامه این بحث های رجالی میشه و اصولی راجع بگید که کسرت روایت اجلا معنی قتل فی رو عده اشکال کردن، گفتن این کافی نیست دیگه، میشه بحث ها رو جوابش که خواستید باید در اشته و بحث های رجال رو ببینید دیگه، اینجا جاش نیست. ما فقهایی داریم کسرت روایت جلیل رو هم کافی میدونن، مثلا شبری زنجانی بعضی جلیل و کافی نمیدن، ولی اجلا قاعدن من عدم قتل فی، مثال تبریزی که با هم رو بگیم، بعضی هم کلن این راه رو قبول دارم، مثال خوی دیگه. بخواهیم اینو بیشتر بگیم بعد وارد اون بحث خود کبراش بشی که دیگه از سطح میره بالا، فقط گلوگاه رو یاد بگیرید که سطح تا این جواب بیاد، بعد را کسی خواست کار کنه اشکال نداره، ولی رسالت کلاس سطح تا اینجاست. پس یکی از گلوگاه، گلوگاه اولی کار یاد بگیرید، بحث سند میشه رو کی؟ بعد خود عمر بن حنظله سه تا گلوگاه داره، یک قاعده مشایخ ثقات به خاطر کی؟ صفوان. دوم کسرت روایت اجلا و عدم قتل فی، 145 تا روایت، سه تا هم جلیل، صفوان و منصور بن حازم و داوود بن حسین. سومین را روایت یزید بن خلیفه است. روایت اینه علی ابن ابراهیم توی کافی به چاپ اسلامی بشه جلد 3 صفحه 275 کافی مرحوم کلی نقل میکنه علی ابن ابراهیم. علی ابراهیم که صاحب تفسیر متوفای 307 هم محمد ابن عیسی میشه که عیسی ابن عبید یقتیری، این هم باز فقیه و امامی و سرد. یه محمد عیسی اشعری امامی هم داریم، ولی اون پدر احمد محمد عیسی هست کلیلی دوست مستقیم از اون نهر رو کنیم طبقه شد
مستقیم
رو هم باشه علی ابن رایم چند نهر علی ابن رایم نفر بعدش مثلا میتونه بشه ابراهیم ابن هاشم، بعد ابراهیم ابن هاشم بشه احمد ابن محمد عیسی، بعد اون میشه محمد ابن عیسی که بابای اون بوده، پس این بسیار محمد عیسی رو ولی یخ نیست. عن یونس که یونس هم میشه یونس ابن عبدالرحمن معروف از فقها و اجلا و اصحاب الاجماع و مبارز با واقفیه و سبانی فوش خورده و اون جمله کلاب منطوره اول مانه این از خواست مرمزا و از متهم شدگان به قلوب خاطر نقل حدیث اصحاب السر میگه بس میشه رجال اون قدی کلا فیلن تو این سطح امامی سر است. اون نقل می کنه از یزید ابن خلیفه، بعد یزید ابن خلیفه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ابن عمر ابن حنزله اتانا این کم وقته. عمر ابن حنزله این رحمت پیش ما، بعد فقال ابو عبدالله علیه السلام، گفت اگه او این حرفاتو نقل کرده ازن لا یک زبو علیه. گفته خب این میشه توصیق خود امام، بالاترین توصیق دیگه. خود امام گفته که اگه عمر ابن حنزله گفته به شما ازن لا یک زبو علیه، عمر ابن حنزله بر ما دروغ نمیده. این راه سوم خودش داره یک گلوگاه داره دیگه، خود یزید ابن خلیفه باید توصیق بشه. یکی بوده چون یزید ابن خلیفه توصیق خاص بگید نداره. اگه یزید ابن خلیفه درست بشه این روایت توصیقش از توصیق نجاشی و شیخ هم بالاتر میره، چون توصیق خود امامه داره. خود باید یزید ابن خلیفه درست بشه. یزید ابن خلیفه از کجا درست میشه؟ با قاعده مشایخ صغات. صفوان ابن یحیی در خدمت شما ارشد من لا یحضر الفقیه جلد دو صفحه 410 از یزید ابن خلیفه روایت داره. و چون صفوان ابن یحیی از اون سه نفری است که لا یربون و لا یرسلون الا ان بگید ثقه، بنابراین یزید ابن خلیفه هم ثقه میشه. یزید ابن خلیفه که ثقه بشه این روایت درست میشه، با این روایت هم به ساقت عمر ابن حنزله ثابت شد. عدد نمیخواد، قاعده مشایخ صغات یه دونم کافیه. اونی که عدد میخواست کثرت روایت این اجلا بود. بعد قاعده مشایخ صغات هم بیاد راوی رو توضیح بود لا یرغون و لا یرسون الا ان ثقه، حالا یه دونه. پس بنابراین بله،
اگر این راه مشایخ صغات
قبول بشه، همین این نکته هم از آقای مرویه میگفت که در حقیقت راه سوم بازگشت به راه اول میده. هر کسی راه اول رو بپذیره راه سوم معیدش میشه، نپذیره راه سوم رو هم نخواهد پذیره، چون اعتبار سومی داره مشایخ صغات. بله بله، نتیجه تابع اخص مقدماته. حتی یکی از مقدمات میشه قاعده مشایخ صغات، اعتبار ندیدن در حد پذیرش قاعده مشایخ صغات.
مگه یونس نه؟
قاعده اصحاب اجماع به جای خودش گفتیم که نشون نمیده وساقت
مردیان.
بله، محدث نوری قائل بوده. یه جور دیگه شم در مورد بلاواسطه شم آقای فاضل منکرانی مرحوم والی، ولی این معروف نیست و درست هم نیست، چون عبارت اصحاب اجماع تصحیح مال عبارتی است قبل از سید ابن طاووس و سعی قدمایی میشه. سعی قدمایی یعنی اطمینان به صدور، نه وثاقت راوی. اگر عبارت بعد از سید ابن طاووس بود حرف شما خوب بود، میگفتیم خب صحیح بعد از سید ابن طاووس این تک تک روات امامی سرن اصلا ما قبول بشه. ولی چون اول ما شیخ طوسیه، شیخ طوسی متوفای 460 سن طاووس 670 از طاووس هنوز سعی قدمایی به کار رفته، نه سعی متأخر.
مادا مشکل رو حل بکنم،
حل نمی کنم به خاطر این که نشون میده اصابه به روایات اینا اطمینان داشته.
خب
نه، به خاطر این که اطمینان میتونه چی باشه؟ درسی باشه.
اطمینان
حجم
اصابه
یک مبانی
مختلف
بود حجمت اصابه علام تصمیدن. یه نکته جدی گفتم سه راه در توصیق عمر ابن
حنزله
اصحاب اجماع نمیتونه توصیق عمر ابن حنزله رو انجام بده مگر در جایی که بگو صحیح متأخرین باشه، و چون این عبارت هم صحیح متأخرین نیست چون گویم یه قبل از اونه، پس وثاقت عمر ابن حنزله از این راه
ثابت نمیشه. ولی اگه ما واسه همون اصحاب اجماع بیم خبر این یزید ابن خلیفه رو توصیل
صحیح قدمایی بکنیم، بعد صحیح قدمایی میشه. بعد شما بین روایات صحیح قدمایی حتی ما قائلیم، قائل هست که ملازمه یا نه، اون بحث اصول میشه. مثل آقای خوینا که قائل نیستن چیز درشون درست جای تبریز. اگر قائل بودید که اگر اصابت جمعیت بزرگان شهره وات و سعید دونستن
بوده را جدید میشه دیگه.
بله بوده بوده روایت میشه، بوده راوی نمیشه، بوده
راوی نمیشه، بوده راوی نمیشه. ما یه عزیزه به خلیفه را درست
میکنیم،
توصیق امام میاد،
توصیق امام میاد. اگر اون کار را بکنی همون اصحاب اجماع تو خود همون روایت هم.
نه دیگه اونجا یه
واقعی
درست
نمیشه، ولی
یه
روایت درست میشه. آها، حالا تازه شما بگید اصحاب اجماع یعنی روایت یزید ابن خلیفه روایت از اینجا معتبر بشه،
خاص میشه برای
عمر، بعد روایت توسعه خاص میشه. حتی مشروط به این که ملازمه رو بین اطمینان حساب قدمایی با اطمینان خودمون قائل باشه که ما قائل اینو خوب. خب این سه تا راهی که گفتیم راه های مربوط به توثیق راوی بود، ولی یه راه دیگه هم هست که خود روایت درست بشه صرف نظر از عمر ابن حنظله مرحوم امام. اینو داره امام میگه که عمر ابن حنظله به نظر ما سر است، اما اگر کسی هم وثاقت عمر ابن حنظله از کدوم راه میگه؟ از راه روایت یزید ابن خلیفه. بوده نمیگه که یزید ابن خلیفه رو چجوری پذیرفته، آیا با مشایخ ثقات مثلا پذیرفته یا با اصل که البته این بعیده چون امام مشایخ ثقات رو غیر ابن علی عمر قبول نداره، یا اصحاب اجماع رو سعی قدمایی گرفته از اون را پذیرفته کما شما ها گفتی. این ممکنه چون امام اصحاب اجماع رو به سعی قدمایی تفسیر میده، ولی برای خودش چیزی نمیگه. میگه اما اگر کسی وثاقت عمر ابن حنظله رو اشکال کرد این روایت رو باید بپذیره. چرا؟ چون این روایت شهرت عملیه جابر ضعف سند داره، این مقبول است و خدمت شما هر سبت مورد قبول اصحاب بوده. اصحاب توی بحث‌های تعادل و توجیه و تعارض ادله به این روایت استدلال می‌کردن، تو بحث قضا هم استدلال می‌کردن. خب کسی هم به این ایراد سندی نگرفته بوده. بله این اول کسی که ایراد سندی می‌گیره و سند این روایت رو کنترل خویه. یعنی ما قبل از اینا کسی داریم افرادی به ساعت عمر بن حنظله قبول ندارن، ولی اینکه این روایت رو به لحاظ سند بذارن کنار نداریم، سندن اشکال کنن. بنابراین شهرت عملیه قدمایی داره، شهرت عملیه قدمایی هم جابر ضعف سندش میشه. این راه خدمت شما ارسان مربوط میشه به روایت نه راوی. روشنه؟ حالا اینجا بحثای دیگه هم هست. ما به نظر اون میاد یه بحث کبروی داره که شرط عملی جابر هست یا جابر نیست یا نادنو خارج. یه بحث اینه که شرط عملی قدمایی وجود داره یا نداره، که به نظر ما نداره. اون تا دیگه حالا یک کسی خواست جزوه رو بخونه یا خدمت شما رو سرد که، چون ما معتقدیم یه سری فقرات مقبوله تو بقیه روایات هم هست، اون فقرات استناد رو نشون نمیده چون میتونست معید باشه. تنها فقره ای که فقط تو مقبول است و تو هیچ روایت دیگری نیست فقره ای است که حرمت وضعی رو اثبات میکنه که تو مطمئن نیست و در صورت شهرت عملی قدمایی اثبات میشه که این معمول میشه شد این فقره حرمت وضعی شهرت عملیه داره که تا الان هنوز مدت رسید شهرت عملی قدمایی رو تو اونجا ثابت میکنه بشن بعد نمیتونه بده فعلا
نمیتونه
الان تو مطمئن میخونه میگه که اگر بره بگیره فإنما یأخذه صحتا و این کان حقا ثابتا. این تویش روایت دیگه نیست. ما تو روایت دیگه داریم رجوع به طاغوت حرامه، حرمت تکلیفی داره، ولی اینو نداریم که اگر طاغوت به نفع کسی حکم کرد ولی اون مال واقعا حق او باشه خود اون مال حرمت وزنی پیدا کنه. اینو نداریم. این فقط توی مقبوله است، تو جای دیگه نیست. خب این راجع به سند. پس بنابراین سند روایت رو انشاءالله یاد گرفتیم که این روایت گلوگاه سندش میشه خود عمر ابن حنظله، مشایخ سلاسل هم مانا کردن، بعدش هم عمر ابن حنظله هم از به اصطلاح سه راه خودش و از یه راه روایتش بررسی میشه. سه راه خودش میشه که قاعده مشایخ ثقات نقل صفوان ابن یحیا مستقیمن حتی اینجا باواسطه است در جای دیگه. دو رای کسرت روایت اجلا 143 تره و عدم و قده بی اونم اجلا هم صفوان هست هم منصور ابن حازم هست هم داود ابن حسن. و راه سوم روایت یزید ابن خلیفه که الان اون روایت باید درست بشه، حالا یا با مشایخ ثقات دوره یا با اصحاب الاجماع قدمویه، بعد از اونجا که اون درست شد بعد این روایت رو هم درست میشه. راهی هم که خود روایت نراوی بحث شهرت اولیه قدمویه است، ببینید که مشایخ ثلاثه هر سه به این روایت استناد کردن در بحث توازن. این راجع به سنم یه خط اول رو ببینید، خوندم ببینم ببینید بریم رو مرفتش تا اینجا اشکالی هست؟
مثلا
اصحاب اجماع هم میشه یه راه برای توصیل خود متن روایت باشه
چی؟ مثلا
اصحاب
اجماع یه
راه
برای قبول متن
روایت، اصحاب اجماع میگه تصحیح ما یسه ها انو، ببینید تا اینا صحیح باشه بعد خود اینا روایت رو نکنن دیگه قبوله. اما در اینجا صفوان خودش روایت رو نقل نکرده، صفوان داره نقل میکنه از بگید داوود ابن حسین، داوود ابن حسین نقل میکنه از عمر ابن حمزه، از مستقیم نمیشه
یه سفوان
هم،
یعنی از
صفوان
به
این بر
رو
میگه
از صفوان تا امام
رو پرید نداره، حالا داره باید بحث کنید بگیم بحث باید میشه زیر اصلا ما نظرمون برای صحیح قدموی بیواسطه، ولی مثلا قائل داره مهندس نوری اصلا افراد رو صدق میکنه ولی با واسطه، آقای فاضل فرد مستقیم رو صدق میکنه، آقای ترابی میگفت استاد رجال خودمون میگفت اگه سند تا اینا صحیح بود بررسی بقیهش رو بررسی سند نمی کنی،
از این
کتاب روایی تا خود صفحان درست بود دیگه بقیه رو بررسی
کنید،
آره روایت رو قبول میکنید. ما در واقع اینو قائل نیستیم، ما میگیم اگه خود این تا اینا سند صحیح بود خود این هم از امام نقل کردن دیگه ما بررسی نخواهیم کرد، که حتی عملا نتیجه پیدا نمیکنه به خاطر اینکه تو مسئله دیگه هم درست میشه، ما اینجوری باید بودم بحثش به جا خودش باید توی رجال میشه به جای خودش. ولی خب حالا مثلا که شما هم نهای ترابی هم داشته باشید حرفتون درست میشه، چون سند تا اینا صحیحه بقیهش رو بررسی نمی‌کنیم. بریم سراغ متن روایت.
مقبوله برای جایی که جابر ضبط سند باشه
چی؟
مقبوله جایی استفاده
میکنن
که جبران ضبط سند
داری؟ مقبوله لازم سند ضعیف باشه، مقبوله این سند مورد قبول اصحاب، ولی اگر ضعیف باشه جبران ضعف هم میکنه، ضعیف هم نباشه معید میشه و تقویت میشه. پس لازمی نه سند لازمی مقبول بودن ضعیف بودن بگید نیست، مقبول این مورد قبول جل اصحابه. حالا خدمت شما هر سبب که این ضعیف باشه جمعه ضعف سند میکنه، ضعیف هم نباشه معیدی میشه، این صحیحی که مورد عمل نتونه مورد اعراض نیست مورد عمل اصحاب هم بگید هست. این هم راجبه. بریم سراغ ادامه یه بکنید گال کی گال؟ عمر ابن حمزه. سأل تو ابا عبدالله از امام صادق علیه السلام سوال کرده ان رجلین من اصحابنا، دو تا رجل هستن آدم عادی نیستن، من اصحابنا هستن، چی هستن؟
شیعه
هستن، که یکون و بین این دوتا رجل منازعه، حالا در دینی یا در میراثی، فرمون در قرضی که گرفتم و در ارثی که بودم اضافه، فتحاکما الی السلطان، تحاکم میبرند یه حکم قضاوت خودشون برن پیش سلطان یا پیش یکی از این قضات، یعنی میرن پیش اون سلطان یا قضات که رفع خصومت بشه، که اسلام بهم میگن قاضی محکیم، نه این کار میگن قاضی حکیم، حالا جور هم هست البته درسته، ولی اینکه شما میرید پیش یک حکمی میگید تو حکم به ما بگو چی کار کنی، اینو میگن قاضی تحکیم،
تو
جور هم نباشید، بله، ولی الان اینجا طاغوته رجوع میکنن به طاغوت هست، باید یا سلطانه یا قضاتیه که طبیعتا منصوب از طرف سلطان
قاضی تحکیم میتونه از شیعان هم باشه درسته؟
شیخونا قاضی تحکیم هست یه بحثه، یا این که جائر است یا جائر نیست بحث دیگه است که در مورد روایت جائره، چون یا سلطانه یا قاضی منصوب از طرف سلطان، پس میشه قاضی تحکیم جائر. این روایت معلوم شد؟ قاضی تحکیم میتونه جائر باشه نباشه، میتونه قاضی معمولی هم بیره، ولی تو این روایت قاضی تحکیم اون جائره، چون یا سلطانه یا قضات منصوب از طرف
بگیم
سلطان. خب بین قاضی تحکیم چی میدونم؟ قضات معمولی یکی میره، نه دوتاشون برن. شما شکایت میبرید آقا جان، شما قاضی بهتون نگید شکایت میبرن، یکی میره شاکی میشه، بعد قاضی اون یکی رو به عنوان چی میخواد؟ متهم. ولی در قاضی تحکیم دوتاشون با هم میرن، میگن آقا بیا مثلا مسئله ما رو حل کن، اینو میگن قاضی تحکیم. همین چی شد؟ ظاهر صدر این روایت قاضی تحکیمه، چون میگه فتحا کما، خوب دقت کنید، الی سلطان، دوتاشون حکم میبرن پیش سلطان یا قاضی، پس ظهور صدر روایت میشه قاضی تحکیم. درسته؟ داشته باشید. قال، امام جواب میده، من تها کما الیه فی حق او باطله، کسی که تحاکم کنه برای اینها چه در حق باشه چه در باطل، یعنی چه حکم به حق باشه چون باطل، و ادنما تحاکم علت تاقود، یعنی من مشکلی با اون حکم ندارم، حکم میتونه حق باشه ممکنه باطل، مشکلی که شما تحاکمتون رو پیش کی بردید؟ تاقود، چون یا سلطان بود یا قضاعت منصوب از طرف سلطان، در هر دو صورت تاقود. بعد این فقره که الان میگه فقره ایست که فقط تو مقبول است، ما تو روایات دیگه هم داریم که اگر کسی مثلا پیش طاغوت بره گناه کاره، طاغوت رو تقویت کنه گناه کاره، اما فقط حرمت تکلیفی داره، اما اگر اون طاغوت حق صاحب حق را به او بگیم بدهد، او حقش رو استفاده میکنه، اما تو مقبوله میگه وما یحکم له، اون چیزی که حکم می شود نه، یعنی به نفع کی؟ من تحاکمم، فإنما یأخذ اون ما یحکم را صحبتن، و این کان اون ما یحکم حق اون فرد، و کان این حق او چی؟ ثابتن. این تو جای دیگه نیست، تو جای دیگه داریم حرمت تکلیفی، ولی هیچ تو روایات موجود هیچ جا نداریم حرمت وضعی. یعنی مثلا فرض کنید این لپتاپ مال شیخ، بعد من از این شیخ میگیرم، ایشون مراجعه میکنه به طاغوت مثلا یا قاضی طاغوت، قاضی طاغوت میگه این مقبوله، میگه مقبوله این لپتاپ مال این شیخ، بقیه ما میگه این شیخ گناه کرد که رفت پیش قاضی طاغوت، اونو تقویت کرد نباید میرفت، ولی حالا اگر حقشو داد حق خودش، اما مقبوله میگه اگر بگیره الان سوته، یعنی اگر بدون اذن حاکم شهر شما مراجعه کنید به طاغوت، اون چی که طاغوت بهش حکم میکنه حرمت وضعی داره، تا حاکم شهر امضا بگید نکنه فایده نداره. این فقط توی مقبول است.
خوشا
نظرش
اینه
که قاضی
میگیره سوتا،
یعنی اون
که الان
نه قاضی، قاضی که لزوما پول نمیگرفت اون زمانه، قاضی حقوقشون از بیت المال میگرفت،
قاضی طاغوت هم پول نمیگرفت،
اون رشوه جداست، ولی که در اون زمانی که بوده اینا حقوقشون از بیت المال از هارون رشید میگرفتن، از منصور دوانقی میگرفتن، ولی اگه کسی رشوه میگرفت حرف دیگه ایه، اینجا ظاهر روایت صورت رشوه نیست، ما یحکم الله یعنی اونی که حکم میشه به نفعش، لذا هر کسی که بیاد فتوا بده به حرمت وضعی این مالی که طاغوت میده، اگر بدون اذن حاکم شهر نشه این به مقبوله داره، چون ما در زمان آزا روایت غیر از مقبوله الان نداریم که این مطلب
ماله
اخذه
یا اخذه،
ماله رو داره میگه صحبت، عقص رو نمیگه، میگه ما یحکم له فانما یأخذه سحتن، یعنی اون عینی که حکم شده به نفع این شخص او سحته،
مالکش چیه بس؟
این الان و وقتی که طاغوت حکم حرمت وضعی پیدا میکنه، اختیارش به ید حاکم شرع میشه. تا اینا نرن از حاکم شرع اذن نگیرن، حق تصرف ندارن. نه خیلی
دو تا از اون محمد ها این عبارت شما میخونه نداره،
عبارت کلی
که من تحاکم علت تابوت فحکم علت فا این نمایت خود صحبت.
خب چی سو یه خود چی
حق به نواتده نداره؟
ها اون قبلش میشه سه سنده، این سه تا طریقه، یکیش کلینیه، یکی صدونه که همشه توسیگاه تو ادامه مرد نداره جای ما فرق. چرا یه اخوز اون صحتن؟ این که مال خودش بود، میگه لعنهو اخذه به حکم تاغوت و انما امر الله ان یک فربه بگید تاغوت، باید کافر بشن به تاغوت، نه که برن مراجعه کنن به تاغوت. قال الله تعالى يريدون ان يتهاكموا الى طاغوت وقد امروا ان يكفروا به، هم شده بودن که کافر بشن. تو قول تو کی قول تو عمر بن حنزله فكيف يصنع، برام هم دعوا کنن پس خب اینا اختلاف دارن، میگه پیش قاضی هم نرن خب بچه کار باید بکنن. قال ببینید یعنی زرانه اینا باید نظر کنن، این دوتا رجل الا منکان منکم، منکم این چی؟
شیعه.
از شرط اول شیعه باشه منکم. دو ممن قدره و حدیثنا، بتونه حدیث ما را بگید
برد.
نقل حدیث خودش مفهوم علمی بود، الان دیدر پیکر هرکی میره نقل بود، اون زمان باید اجازه روایت میگرفتن، تا اجازه روایت نمیگرفتن بهش میگن وجاده ای. اگر کسی بیرم همینطوری میگفت وجد تو هازل حدیث، مخصوصا خراسانی ها و قومی ها به میشه باش برخورد قهریه میکردن.
بعد تبران
نه اون برای قلات نمی کشتن برای ایبی من چیزش میگم بیرونش میکردن، اجازه نقل حدیث نمیدادن، تو خلاصتش
بعد میرا
بهش میگفتن. مثلا در مورد محمد بن سلام فضل شازان میگه این احمقه، چون هر حدیث رو بیشتره میره نقل میکنه، نمیره با اون نفر اصلی اجازه روایت میده، این وجاده بودن تا این حد بد میدرسه. ولی من قدر روا حدیثانا، یعنی به اون توانایی علمی رسیده باشه که بتونه نقل روایت بده. برای نقل روایت هم چیا باید بلد باشه؟ علوم حدیث رجال بلد باشه، درایه بلد باشه، فقه الحدیث باش بلد باشه. اینا رو اگه بلد بود میدونید میتونه حدیث بفهمه، بهش اجازه نقل روایت.
در زمان خود امام صادق علیه السلام که لازم هم نیست باشه.
چرا زمان خود ائمه از نبات فضل شازان دوره امام هادی دیگه و دوره قیمت نیست.
آمیایی که میمادن سوالای مورد سر خودش میپرسیدن بعد رو نقل شده، اینا
رو اونایی که مستقیم از امام نقل میکردن اینا اجازه نمیخواست. ولی نفراتی که میخواستن با واسطه بگید نقل کنن، باید میرفتن از اون کسی که این روایت رو از امام شنیده اجازه میگرفتن و اونا به هر کسی اجازه
نمیدونن.
آره بزن، آره شاگردی کن و یاد بگیر و اینو. خب فعلی اجازه بگید تمام شدید به من قدر واسه و نظرفی. نظرفی یعنی چه؟ یعنی استدل. نظر فی وقتی میشه یعنی استدل، پس یعنی استدل فی حلالنا و حرامنا، یعنی نه فقط بتونه نقل حدیث بکنه، این شرط سومه، بتونه تو حلال و حرام ما استدلال کنه. این یعنی چی؟
تقیی
میشه، مجتهد میشه. این بالاتر از قبلیه، چون ممکنه شما بتونی حدیث رو بفهمی ولی چون نمیتونی تعارضات رو بگی حل کنی، طبیعتاً مجتهد هنوز نشدی. این شرط سوم نشون میده بتونی استدلال کنی، یعنی مجتهد باشی. شرط چهارم عرف احکامنا. احکامنا جمع مضافه، جمع مضافه، مثل سیوطی میخوندید مقاصد نحوه بها محویه، گفت مقاصد نحوه جمع مضافه مفیده عمومه، پس احکامنا هم جمع مضاف مفید عمومه. این همه احکام ما
پس
متجزی نمیشه، پس متجزی نمیشه. این باید حالا همه احوال لازم نیست، ولی اینقدر باید استنباط کرده باشه که عرفاً احکامنا
سال.
کسی که مثلا میگه آقا من مجتهدم، چه مثلا اشکالت شک بین 3 و 4 به هم بچه ها بزن، من در این مجتهدم، همین هم راحت دیگه، این سندشو مثلا در میارم، دلتشو در میارم، جهتشو در میارم، ولی این عرف احکامنا نمیشه. دو چی میگم؟ این باید احکام متعدد باشه تا احکامنا سال. بعد میگه فلیرزو بهی حکما، باید دیگه اینجا بگید دیگه تسلیم نیست، فلیرزو دیگه تسلیم بود قبلی ها دیگه صورت اون 2 نفر بود، الان فلیرزو سیاق عوض میشه، جمع میشه، شما شیعیان باید راضی بشید که او حاکم بر شما باشه. اینجا معلوم میشه دیگه امام فقط نمیخواد جواب سوال رو بگه، روایت روایت افتایی نیست، فقط جواب سوال رو نمیخواد بگیر، بلکه این ضابطه آن میخواد بگیر، و اینا سوال رو 2 نفر بود، همه زمین های قبلی هم تسلیم بودن، اینا هم باید تسلیم شد. اینجاست که میگه مورد روایت قضاوته تأثیری نداره، چون مورد مخصص
نمیشه.
اینجا دیگه مورد مخصص نیست، مورد اینجا مخصص میشه، اینجا نمیشه. اگر یه جور بود که سیاق حفظ میشد دیده تا آخر صحبت همون مسئله مورد سوال بود که این قاضی تحکیم بود، بله حرف خوب بود، میگوده خب از اول تا آخر روایت مال قاضی تحکیم در باقایی جسد، ولی شما بینید سیاق دیگه عوض میشید از این جوابی که اینجا داره امام میده، از به اصطلاح این فلیرزوم دیگه اصلا صحبت تسلیه نیست، ضابطه عامه. در ادامه روایت هم قرائنی وجود داره که دست فرمون تغییر کرده، دیگه فقط بحث قاضی تحکیم نیست. ادامه شو بینید، فلیرزو شما شیعیان باید راضی بشید که این حاکم شما باشه، نه اون سلطانی که شما سراغش رفت. و اینی کی را حاکم کرده؟ من او را حاکم قرار دادم، پس اگه من را قبول داری من باید قبول داشته باشه، یعنی نسب اون حاکم به نسب کیه؟ امام بودا، نه به نسب خاص، به نسب عام. تو شرایط میگه فرد خاصی رو ذکر بگیم نمی کنم.
این
فریاد
رو
میگه حاکمان
یعنی که رضایت نده، یعنی اون فریاد حتی آتوانه اون حاکمان نیست، یعنی
نه باید راضی بشید.
اگه
نشدن نه شما باید وظیفه شماست که راضی بشید، پس اگر شما راضی نشید گناه کردید، گناه کرد بسید که میباید نماز بخونید، اگه نخوندی چی باید گناه کرد.
حکومت بازم هست،
بازم هست، خدا شما گناهکارید که به اون مراجعه نکردید. ببین فلیرز رو باید راضی بشید، نه اینکه اختیاری، شما باید تبعیت کنید،
راضی
شوند. آره باز اگه میگم راضی بشید بودیم بوده قاضی تحکیمه فقط، اما این نه، این گستره داره. فعدلی قد جل تو علیه کنید فعضا حکمم به حکم دانه، یعنی چه؟
به وسیله حکمی که ما داریم که
حکم دانه، چون ما حکم کردیم که او حاکم بشه، اگه او بره حکم کنه فلم یقبل من، حالا شما ازش قبول بگید نکنید، فعدما به حکم الله استخر، حکم خدا رو کار کرد، چون حکم خدا بود که از اون تبعیت کنید. این حکم به حکم ها، نه اینکه حکمش حکم ما باشه، چون این که قابل احراز نیست برای اون، اون چه میدونه تا در فقیهش هم آخرش میگه من حجت دارم، نمیدونه قسم حضرت عباس بخونه که حکم الله، بگید همینه، میگه من به اصلا حجت شرعی به این رسیدم، بنابراین حکم به حکم ما، نه اینکه حکم حکم ما را، این که برای اونا قابل احراز نبوده،
من از امام حکم دارم که باید
باشه، احسن، حکم به صاحب حکم ما، نه به صاحب حکم منصور دقانقی. این دفتش اون بالا گفت سلطان یا قضات منصور سلطان، میگه این حکم به نهست رو بود. فعندما به حکم الله استخف و علینا قدرت و راد و علینا الراد و علالله و هو علا حد شرک بله مشکل شرک خفی بخاطر اینکه الان انکار ربوبیت تشریعی که نکرده همینجوری میشه شرک خفی نمیشه شرک جدید. شرک جدید باید به انکار یکی از اون اصول اساسی منجر بشه و وقتی این تفتن به او بگید نداشته باشه شرک جدید پدید
اگه به لوازم اصول داشته
باشه بخوام شرک نیست. باید به اون لوازم ببینید باید انکار ربوبیت تشریعی کنید همیشه هم شرک هست. باید انکار و تشریح میشه شرک جدید مثل ابلیس انکار و تشریح کنه بگه یعنی اگر امام میگفت من قبول نداشتم پیغمبرم میگفت من قبول نداشتم خودم میگفت من قبول نداشتم این میشه شرک جدید. اما اگر بگه من پیغمبر امام رو قبول دارم اما این آیت الله فلانی رو قبول ندارم این شرک شرک جدید است شرک خفی شرک هست میدونم بر اساس نصب رو حاکمه اونتا شرکی نیست که کسی رو از دایره اسلام بگید شرک خفی و ما یؤمن اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. حالا خوب گوش بدید فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ يَخْتَارُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ یه مشکل هم اینجاست اگر بس از اول تو قاضی تحکیمه
یه نفر
باید برای انتخاب کنن تعدد معنا نداره. در قاضی تحکیم که صدر روایت قاضی تحکیم بود این دوتا میرن یه نفر رو به عنوان قاضی تحکیم انتخاب میکنه نه دو نفر را این بره یکی رو انتخاب کنه اونم بره یکی بگید دیگر رو انتخاب کنه. این قیلم نشون میده که روایت کلن توی سیاق نیست قضیه قاضی تحکیم فقط مورد سوال بوده ولی در ادامه که امام وارد جواب شده و بعد عمر بن حنظله داره ادامه میده دیگه فقط رو خصوص قاضی تحکیم صحبت نیست ولی اگر خصوص قاضی تحکیم اصلا در ادامه معنا نداشت که بگه اگه دو نفر رو انتخاب کنه این یکی رو یکی رو قاضی تحکیم دو نفر مراجعه میکنه یه نفر نه اینکه این یه نفر انتخاب کنه یه نفر دیگه رو تعدد نداره که قاضی تحکیم پس نشون میده که این تعدد که هست نشون میده دست فرمون عوض شده مورد شروع بس قاضی تحکیم بوده ولی در ادامه نیست کما که اون فلیرزو هم اینو نشون میداد که جمع آورده بود این هم نشون میداد. بعد دیگه فعین کان کل رجل یختار رجلا من اصحابنا هر دو دوش شیر دخل کرد و رضی ها راضی شدن که ان یکونا ان ناظرین فی حق امام اون دوتا ناظر در حق امام باشه بعد فختلفا فی ما حکما اون دوتا اختلاف کردن در حکمشون و کلاهما اختلفا فی حدیث کن هر دو هم به حدیث شما استناد می کنن. این هم یه نکته دیگه است اگر اینها مجتهد تمام عیار بودن به قضیه قاضی تحکیم بود حکم قاضی توسط قاضی دیگه نقض نمیده میشه. این که الان یه حکم کرده اونم وقتی یه حکم دیگه داره میکنه بعد ما میخواییم بریم سراغ مستندات اینا صحبت بکنیم اینم معلوم میشه قاضی تحکیم نیست بس چون اصلا اینم که میگن قاضی تجدید نظر شما قاضی مستلح نیستن ولی قاضی مستلح فقهی اصلا خودش تا نرسه به این که نظرش اشتباست کسی حق ابطال رأیش رو بگید نداره چون کارمنده نیمتون. خب تا همینجا باشه ادامهش فردا این نکته رو که میگم یاد بگید بعد شیخ بعض از این رو توضیح میده اونجا فقط میپرسم شما نگاه میکنید اما یاد بگید از کجای حدیث در اومد چجوری در اومد چجوری بحث شد دقت میکنید مباحث هم که میکنید واقع به واقع از این روزنامه نکنید از به ترجمه بگید به درد بگید اصل در رواق و نقل به لفظ مگر قرینه برخلاف میشیم اینجا بعضی جاها که سه تا نقلا با هم اختلاف نسخه دارن البته این ما رو الفاظش حساس نمیشه ولی جاهایی که اختلاف نسخه در کار بینید نیست حدیث رو حساس میشه
که ناقص کامل نقل
کردن چیه؟ اینایی که الان تا اینجا فرق میکنه در نتیجه نهایی اثر نداره ولی یه جاهایی میرسیم که نتیجه نهایی هم عوض میشه که بعد توضیح خواهم داد اونجا رو تو مت میرسیم. این قسمت مقبوله عمر بن حنظله رو تا آخر بگید از اول مقبوله تا آخر بگید.
البته دیگه ذهنش این مشاهد استقامتی داره، من نوشتم حالا اونها کسی خاص بخونی نخواستم بخونی، یعنی تو این فلش دیگه برید اول مقبوله
تو صلوات هم بزنید بچه ها،
یه صلوات هم بزنید.
اللهم صل علی